شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار از آلمان هستیم. جناب گلزار، سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمت.
جناب گلزار، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
جناب گلزار، میخواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه شما در روزهای گذشته یک سخنرانی داشتین در کانون حقوق بشر در شهر برمن آلمان و در رابطه با مسائل وابستگی بودجه به نفت و برخی دیگر از نابسامانی‌های اقتصادی و ربط اون به مسائل اجتماعی صحبت کردید، واسم خواهش کنم که اگر ممکنه در این زمینه، به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، اطلاعات صحبتاتون رو بفرمایید.
بله، با کمال میل. خیلی خدمتتون عرض کنم که مشکلات ایران که میدید خیلی زیاده.
بله.
و مثلا اگه ما مشکل اقتصادی بگیم، زمینه فرهنگی هم داره، زمینه اجتماعی هم داره و بلعص مشکلات اجتماعی زمینه های فرهنگی اقتصادش هم باید در نظر گیره و اینها رو یک مجموعه بعدی. اگر اجازه بدین، حالا به پیشنهاد شما و با کاری که من کردم، حالا راجع مسئله اقتصادی یه بخششو بزنیم پردازیم، میتونیم بخش های دیگه رو در جلسات دیگرش رو پردازیم. مسئله بودجه ایران، میدونیم که ایران وابستگی شدید داره به نفت از لحاظ بودجه نویسی.
بله.
و تا دوران آقای خاتمی به اصطلاح صادرات آنچنانی هم ایران نداشته، یعنی همیشه حول و حوش صادرات 3 میلیارد تا 4 میلیارد صحبت بوده. البته در یک دوره بعضی از صادرات سنگ و آهن و به اصطلاح منسوجاتی که به وجود میاد از مشتقات نفت و اینا را هم آوردن در ارتباط با صادرات و حجم صادرات رو بیشتر به اصطلاح نشون دادن. با این حال اگر امروز در ایران نفت نباشه، فردا مرگ حتمی سر همه، یعنی همچین وضعیتی هست. طبق صحبتی که خود رژیم میکنه، یعنی مسئولان رژیم صحبت میکنن، میگن 60% بودجه وابسته به نفت. در حقیقت رژیم نفت رو میفوشه، بخش عمده‌ش رو طبق گفته خود مسئول رژیم میده به بانک مرکزی، تومن میگیره میده کارمنداش، بخشش هم میره از خارج تبدیل میکنه به دلار، به اصطلاح اونا رو کالا میخره، برمیگرده میاد داخل میده دست مردم. و این در واقع اون 60% نیست که میگه ما از نفته، کل زندگی مردم با نفته. حالا اگه کل زندگی مردم بگیم 100%، نمیخوام صحبت کنیم، طبق به اصطلاح آمار و ارقام اگه بخوام محاسبه کنیم، حداقل 85% زندگی مردم ایران با فروش نفت میگذره. چرا که وقتی شما کالا وارد میکنین، به مرتبه این کالا گمرکاتی که میگیری، مالیات مستقیم و غیر مستقیمی که میگیری، به مرتبه همش برمیگرده به نفت. و اینا نمیتونی از نفت جداشون کنی، مجموعش میشه نفت. حالا این وضعیت نفت ایران در حال حاضر در یک دوره بسیار سختی قرار گرفته، با سیاست های غلطی هم که این رژیم پیشه کرده، در دو جهت غلط. یکی اینکه اصلا مسئله استقلال در ذهن اینها اصلا رنگی نداره، بهش نمی پردازن. دوم اینکه مسئله تمامیت ارضی و بحران سازی که اصلا اعتقاد به تمامیت ارضی به اون صورت ندارن، هر روز حاضرن ایران رو به جنگ بکشن، و از اون طرف هم مسئله این که بحران های داخلی و خارجی رو درست میکنن، یک وضعیت بسیار سخت درست کردن که به اون قسمت متعلقن.
جا گذر ببخشید، اینجا من یک سوال داشتم. همینطور که به درستی اشاره فرمودید، یعنی اگر صادرات و فروش نفت متوقف بشه، در واقع جامعه ایران به جامعه تقریبا معادل صفر تبدیل میشه از نظر
حالا میشه ما چیزی مثل افغانستان داریم، در واقع که افغانستان فعلا گل سرسبد تولید مواد مخدر تو دنیا، گل سرسبد منفی برخورد میکنه و ما اونم نداریم که مثلا میگن مردم ایران حداقل حالا اگه در قاچاق الان خیلی فعال هستن، در تولید حداقل فعال نیستن. یعنی ما اینطور هم نیستیم که بشیم یه بنگلادشی. حالا این که دارم میگم یه دشه هر بکنن که این حرفی که میزنه بیخور میزنه. اول امسال من بودجه سال 86 رو بررسی کردم و گفتم تا 9 ماه این بودجه بیشتر دوام نخواهد آورد و 25% هم تورم به وجود میاره. الان خدمتون عرض میکنم که به گفته خود مسئول رژیم و مجلس بین 30-35% تورم امسال میگن، سال دیگر هم میگن به همین میاد. حالا من بهشون پردازم.
بله جناب دوزان، من اینم به فرمایش شما اضافه کنم که با تایید اون محاسبات شما، چند روز قبل حکومت آقای احمدی نژاد یک تقاضای طرح دو فوریتی به مجلس برده، به همین مجلسی که خودشون انتخاب کردن یا انتصاب کردن، برای اینکه برای تأمین کسر بودجه 1 میلیارد و اگر اشتباه نکنم 300 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تأمین کسر بودجه، هنوز 3-4 ماه مونده تو مجلس با اون طرح دو فوریتی مخالفت کرد. یعنی اونجوری که فرمودین کسر بودجه هم مزمن است و امسال هم بسیار بدتر از سال.
بله، حالا اینکه که خودشون میگن که امسال کسر بودجه که میرن صندوق میگن تا آخر سال خالی خواهد شد. این حالا حرفی که خودشون میزنن.
بله.
کاری هم که آقای احمدی نژاد کرده سال دیگه این مجلس همون هم نمیتونه از آقای احمدی نژاد بپرسه که بر مدل به نام میپردازن. ببین خب الان در حال حاضر 4,200,000 بشکه در ایران داره نفت فروخته میشه. تو دوره شاه این 6 میلیون بشکه بود، الان رسیده به حجم 4,200,000 بشکه.
منظورتون تولید
یعنی که سالانه حدود 5-6% افت طبیعی چاه ما داریم. یعنی چاه ها پیرتر میشن، عمرشون از دست میرن. البته مسئله تزریق گاز به چاه هست که اینها روش های خیلی غلطی رو با وارد کردن تزریق آب به چاه عمر چاه رو از بین بردن، یا اینکه تزریق غلط، یا اینکه به اصطلاح برداشت غلط از چاه از لحاظ تخصصی باعث شده که چاه ها افت رو تکنیکی کنه. غیر از اون افت طبیعیش میگن 5-6% افت داره. اگر شما فقط بر اساس افت طبیعی که داره الان چاه ها و اگر چاه جدیدی زده نشه، به همین ترتیبی که 4,200,000 بشکه داره تولید میکنه بخواد ایران پیش بره، تا 5 سال دیگه 6 سال دیگه 3 میلیون بشکه ایران میتونه تولید کنه که این 3 میلیون بشکه در واقع میگن با به صلاح رشد درخواست سوخت و احتیاج به نفت در داخل که 10% صحبت میکنن سالانه، در حقیقت نیاز داخل رو کفاف نمیده و طبق کارشناسا و صحبت به سال خود مسئول رژیم که دلشون میسوزه و به عنوان مدیرانی که تذکر میدن میگن اون موقع ما باید از خارج وارد کنه. البته اگه موقع بخوان از خارج وارد کنن این زبانی نیست، یعنی نیاز هست به واردات، ولی خدا شما پولم داشته باشی بتونه بخری. فعلا اگه خرید میکنن با پول نفته، اون موقع چیزی نیست که بفروشن که بخوان در قبالش بخرن. خب این یه چیزی نیست که ما بخوام بگیم یه وحشتی در جامعه به وجود بیاریم که آقا ببین چه خواهد شد. نمیخوام به مردم ترس وارد کنیم. ذهنیت ما ذهنیت آقای احمدی نژاد است که باید ترس بخواد مردم رو مجبور کنه کار بکنن، بلکه هشدار به جامعه که اگر شما نجنبید وضعیت خیلی به اصطلاح بحران عجیبی دچارش خواهد شد. حالا خب یه تا میگن که این مشکل میشه حلش کرد. مشکل حل کردن یه بودجه میخواد دیگه، شما باید یه بودجه داشته باشید یا اینکه کسی به سرمایه گذاری بکنه یا در صندوق ذخیره ارزی بگه اینقدر من پول جمع کردم که خرج میکنیم، سرمایه گذاری میکنیم، تولید به اصطلاح نفت بالا میبریم برای فروش نفت خام. که البته اینم خودش جنایتی در حق این ملت که ما 100 سال نفت داریم ولی هنوز صنعت نفت نداریم و فقط همش نفت خامی هست که به خارج میفروشن. الان در استفاده در داخل هم حتی دچار بحران هستیم، باید خارج وارد کنیم. آقای زنگنه که وزیر پیشین نفت بود تو روزهای آخر وزارتش یک اشاره میکنه در استفاده با بحران سرمایه گذاری در نفت. ایشون میگه که 150 میلیارد دلار ما پول احتیاج داریم که تو 10 سال آینده سرمایه گذاری بشه تو ایران. این 150 میلیارد دلار در حقیقت پول میخواد، حدوداً سالی 15 میلیارد دلار باید از خارج به داخل به صلاح پول تزریق بشه که سرمایه گذاری میشه در صنعت نفت فقط و اونم در زمینه استخراج بهره برداری. حالا در 2 سال گذشته عنوان کردم باز از طرف رژیم عنوان میشه که 38 میلیارد در بخش نفت سرمایه گذاری شده. البته چیزی رو که بهش صحبت نمی کنن این که حد اقل نصفی از این پول فقط در حد تفاهم نامه باقی مونده و اساسا هنوز خرج نشده. حالا بعد فرضم که اگر که خرج شده باشه ایران هنوز 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داره که در زمینه نفت بشه تا اینکه بتونه خرج دخل رو که به نظر من با تامین نخواهد چون شما امسال به طبقه 30% برخورد داشتیم بتونم برآورده کنم. آقای شرکا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هشتم آقای خاتمی اونشون گفته که اگر این سرمایه‌گذاری ها که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با سرمایه‌گذاری نفتیشون گفته صورت نگیره، مفهومش اینه که ما به تدریج از برنامه افزایش ظرفیت هامون دور میشیم. از این موضوع مهمتر بحث حفظ ظرفیت موجوده که با توجه به اینکه تمام چاه‌های نفت از یک افت طبیعی برخوردارن به مرور اگر سرمایه گذاری های جایی صورت نگیرد این افت ادامه خواهد یافت. و توضیح میده، همه توضیح کردن خدمتون عرض کردم، ایشون هم یک صحبتی کرده و در کلیت عنوان کرده که باید سرمایه گذاری بشه و اگر این سرمایه گذاری نشه وضعیت بسیار بدی رو ایران داشته پشت چار خواهد شد. در زمان شاه که 6 میلیون بشکه نفت تولید میشد و امروز خدمتون عرض کردم 4 میلیون دلیسار بشکه نفت تولید میشه، مثلا یک مسئله که اون موقع به وجود اومده بود این بود که شاه این مازاد فروش رو که به صلاح تفاوت رو که در آمده که داشت رو ما در مسئله داخل خرج کرد و زمین ساز تورم شد. یعنی اومد به یه دی از خارج جنس وارد کردن به صلاح تولید داخلی رو عقیم کرد و از اومد به تعداد زیاد از کارمندان و حقوقشون رو بردن بالا. خب بسیار هم خوشحال شدن ولی این زمینه عرضه و تقاضا چون وجود نداشت باعث این شد که یک تورم شدیدی در ایران اون موقع به وجود اومد سال 54-55 و اونها یکی از بخش خلا از زمینه های تحول در ایران و انقلاب همون سیاستی بود که اونها موقع انجام بدن. در حال حاضر با شرایط که فعلا پیش اومده که خدمت رو عرض کردم ولی ایران در 6 سال دیگه اگر که این سرمایه گذاری ها نشه نگیم بنگلادش و افغانستان که نخواهد شد وضعیتی پیدا میکنه مثل پاکستان و این به جرأت باید گفت که خیلی مردم باید خوشیار باشن و امروز راه چاره کنن وگرنه فردا 1 سال دیگه 2 سال دیگه بسیار دیر خواهد شد. یکی از شرایطی که میتونه رژیم بخواد کماکان در سر قدرت بمونه اینه که باید زمینه های جذب سرمایه گذاری از طرف خارج فراهم کنه. خب این باید که در داخل شرایطی که به وجود میاره یک بستر آرام اقتصادی رو به وجود بیاره، یعنی یک امنیت اقتصادی به وجود بیاره، یک امنیت اجتماعی به وجود بیاره، تا اینکه بتونه خارجی که میخواد سرمایه بیاره داخل ایران از این امنیت برخوردار باشه، بتونه سرمایه گذاری کنه. در طور این صورت اون خارجی میگه که من اگه دیوانه هستم پولام برم توی کشوری که فردا هر ملایی که برم میشه در ایران، چه میخواد آقای رفسنجانی باشه چه خامنه‌ای، هر روز یه حرفی میزنه و کلیت برنامه ما رو میبره زیر علامت سوال. یک دوم که اینها تنیزنا تنش‌های مختلفی در جامعه به وجود میارن و به خاطر ادامه بقای خودشون با که این تنش‌ها رو به وجود میارن، میتونه هر روز ایران دچار یک بحران جدیدی بشه از طریق خارج و اقتصادی رو کاملا به هم بزنه زمینشو که ما در اون سرمایه گذاری کردیم و اون کل سرمایه ما از بین میره. پس بنابراین کاری که این رژیم باید بکنه در حقیقت باید دست بردارد. اگر این رژیم که اقتصاد کلیتش رژیم بیماریست و باید به صلاح درمان بشه، این جامعه اون بیماری درمان کنه، برش داره بندازه کنار و خودش راحت کنه. ولی اگر اون رژیم بخواد بمونه، باید که در داخل دست از این فشارهای اجتماعی که درست کرده برداره، بدون که با خارج هم دست از جنگ برداره، این دو عامل حداقل زمینش رو فراهم بکنه تا اینکه بتونه که جذب سرمایه گذاری کنه. اینم که کار یک شبه نیست، البته این زمان خودش رو باید. در حال حاضر آقای احمدی نژاد مده بحرانی که به وجود آورده در ارتباط با بحران واردات که خدمت من عرض کردم، بخشی از این پول رو میده دست کارمند، بخشش رو از خارج کالا وارد میکنه، کالایی که وارد میکنن میگن تا مرز 60 میلیارد دلار کالا در سال وارد خواهد شد. حالا اگه امسال وارد نشه، هر دست سال دیگه و سال بعد هست که این مرزیست که الانه حدودن برای مثلا 48 میلیارد میگن امسال، میگن تا آخر سال مثلا میتونه 50 خورده بشه، سال بعد نسبت به حجم جمعیت اصلا و نیازهای جامعه این پیت بیشتر خواهد شد، حجم واردات تا مرز 60 میلیارد دلار. این استحکام اقتصادی رو دچار تزلزل کرده بسیار شدید و چیزی که این رژیم نمیتونه وارد کنه، هر کالای رو وارد میکنه، زمین ساختمان رو که نمیتونه وارد کنه، اونها در جامعه به همون میزان کمی که وجود داره، تورمی که درش وجود داره تا 150% در یک سال گذشته و بسیار تاثیر میذاره رو زمینه های دیگه اجتماعی و قیمت ها رو شدیدن برده به خودش بالا. و یک کار دیگه هم که آقای احمدی نژاد کرده اینه که اومده تزریق پول کرده به اقتصاد ایران بدون پشتوانه. حجم نقدینگی در دوران آقای احمدی نژاد دو برابر حجم نقدینگی در 30 سال گذشته شده. حالا اگر این آمار رو کلی ما داره میگیم، امیدوارم کسی بهش خورده نگیره، این صحبتی است که در کلیت راجع به حجم نقدینگی میشه دقیقا هم به آمارش پرداخت در هر روز سالیانه گذشته، مخصوصا از دوره آقای رفسنجانی که حجم نقدینگی هر روز که رشد خودش رو بیشتر کرد، دوران آقای خاتمی به همین ترتیب، آقای احمدی نژاد پولی هم نبوده تو بانک که عوض کنه، ولی چون قول خیلی از کسا داده که من حقوقات نمیدارم بالا، اومده کاغذ چاپ داره به دست مردم و این کاغذ زدن اونجا به این شده که مردم رفتن کاغذ رو تو بازار جنس بخرن، جنس نبوده، مجبور شده که ایشون مقدار زیادی کالا وارد کنه، خب این اقتصاد داخلی رو کاملا شکسته، یعنی تولید در داخل فلج کرده آقای احمدی نژاد. از اون طرف این کالا کفاف اون درآمد رو نمیده و یه تورم شدید به وجود آورده که پیشبینیش اینه که تا آخر امسال بین 30 تا 35% تورم در ایران به وجود خواهد آمد. خب هر کسی هم که ایران الانه احتیاج نیست تحلیل کنه که چه وضعیت اقتصادی ما خواهیم داشت، چه وضعیت چیزیم خواهد شد، چون خواهد شد، احتیاج به ارقام آمار نیست. هر کسی روزانه به صلاح پوست و گوش خودش حس میکنه که سنگ روی سنگ بند نشده و هر روز اجسام فعلاً گرونتر میشن و گرونی در ایران در حال حاضر روز ماهی و سری نیست، بلکه ساعتی و دقیقه‌ای روی اجناس تاثیر خودشو میذاره. و در این وضعیت بسیار شکننده که درست کردم برای اقتصاد، هیچ سرمایه‌گذاری خارجی نمیاد که سرمایه‌گذار 150 میلیارد دلار پولش بره در یک منطقه‌ای که هیچ گونه امنیتی نیست. غیر از اینکه اینها به کاری که بلدن بسیار آدم‌های وطن فروشی هستن، وارد قراردادهای یک جامعه بشن که بتونن به اصطلاح یک سرزمین رو بفروشن و به بهای اینکه بتونن ادامه حیات بدن با قیمت بسیار کمی نفت رو در اختیار اینها بذارن و وعده های بسیار بدی رو بدن که مثل قراردادهای دوری فاجعه هست.
بله.
احتمال این هم هستن، نمیشه گفت که نه از این بحران در نمیان. تا به حال این کارم کردن چندین دفعه میتونه، ولی شرایط فعلی زمینش رو نشون میده که الله از اقتصادی توان اجتماعی تمام این کار رو ندارن. پس از استقرار دولت مهم من آقای احمدی نژاد و اینکه اعضای کابینش تعیین شدن، آقای فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که مسئول بودجه ریزی بود یک صحبت کرده، اونجا گفته که بودجه در ایران، یعنی برنامه که تعیین کرده آقای احمد نژاد، سه مرحله داره: شفاف سازی، بهره‌وری و افزایش اثر بخشه. البته الان یکی میگن شفاف سازی چیست، بهره‌وری چیست، افزایش اثر بخشی چیست، مثل صحبت آقای خاتمی بود، اصلاحات، ایران برای ایرانیان، ایران برای کدام ایرانیان شدن، ایرانیان برای ولایت فقیه، اصلاحات برای نظام شد. اینها همینطور، یعنی یک واژه های رو استفاده میکنم، سعی میکنم خیلی واژه های زیبایی رو در به مردم بگم که پشتش مشخص نیست که چیز مثلا چیز کار رو برقامه بزن. در زمین شفاف سازی خوبه های احمدی نژاد خیلی صحبت کرده و گفته بود من دانه درشت ها رو، منظورش این بود که مافیاهای حاکم رو به مردم معرفی میکنم. وقتی هم که رفت چندین بار در جلسات مختلف مثلا دانشجو ازش خیلی سوال کردن که خب چند دانه درشت ها رو معرفی نکردی، یه چیزی که آقای احمدی نژاد میدونه اینه که حتی دانه ریزا رو نتونست معرفی کنه، به خاطر نتونست معرفی کنه که این مافیاهای کوچک بدون مافیاهای بزرگ نمیتونن کاری بکنن و مافیاهای بزرگ بدون پشتبانی از داشتن علاقه سیاسی اجتماعی از قدرت حاکمه اونها هم نمیتونن کاری بکنن. پس بنابراین یک شبکه گسترده ایست که از کوچیک و بزرگ همشون در یک مافیایی یا یک شبکه مافیایی هم عمل میکنن و اگر ایشون به دانه کوچیکاش هم حتی شروع کنه، مجبوره که اسم اون مافیاهای بزرگ هم بیاره و این شبکه رو به کل معرفی کنه که خودش خوب میدونه تمام پشتوانه که داشته برای رسیدن به قدرت از همین مافیاهای حاکم گرفته. اینه که در دهنشون بسته شده و هیچ چیزی راجع به شفافسازی حرف نداره. خب مرحله دوم بودجه ریزیش اینه که عملیاتی که انجام کرده بحث بهره‌وری است که در بودجه سال 87 گفتم پیاده میشه. خب هدف از پیاده شدن این مرحله چیه؟ گفته که دادن اختیارات بیشتر به دستگاه‌های اجرایی است. یعنی که ایشون الان اومده تحریر رو بودن که گفته که دستگاه‌ها در مقابل خزینه‌ها باید پاسخگو باشند، ولی مشخص نشده که این دستگاه‌ها در حال حاضر چه دستگاه‌هایی هستن، در مقابل چه کسی هست پاسخگو هستن. یعنی پاسخگوییشون رو در مقابل مجلس گفتن دیگه پاسخگو نیستن، در مقابل دولت، دولت خودش نمیتونه یه بودجه رو تقسیم کنه بعد خود دولت به خود دولت پاسخگو چه شکلی باشه، اینا همه مشخص نکنه. خب به این خاطر مسئولان دولتی معتقدن که یکی از موارد ضروری اجرای بودجه ریزی عملیاتی دادن اختیارات بیشتر به دستگاه‌های اجرایی است. پس گفتن اگر که بنا شد که شما به ما بیاید بودجه بدید، به ما باید اختیارات بیشتری هم بدید وقتی اختیارات بیشتر بهشون داده شد، در حقیقت اونها معتقد هستن که جوابگوی زیادی هم ما نباید در مقابل این باشیم. خودمون میدونیم خودمون که چه بکنیم. یعنی غیر از این که خدمتتون عرض میکنم صحبت دیگه نیست که بگید جایی نوشته شده مکتوب، ولی تا چند هفته دیگه باید به جلو وعده تو برم بر اساس همین تخت کلان خدمتتون عرض میکنم که هیچ هنوز مشخص نیست چگونه میخوان عمل بکنن. حالا بعد از اینکه طرح دادم مکتوب مشخص میشه، در حقیقت قبلش باید بگن که چه شکلی باشه. این آقای شروده تو آلمان وقتی این طرح اصلاحات چه خواسته داره یک سال راجعش بحث میکردن، یک سال شدید، و همه میدونستن که این طرح چه میخواد پیشنهاد بکنه. دقیق و در تمام کمیسیون ها روش بحث شده بود و نور از ما کشیدن بیرون. با اینکه آقای شروده این طرح به مجلس برد و مجلس در اکثرش بهش رأی داد و این طرح به اجرا گذاشته شد و یک اصلاحات گسترده در آلمان برقرار شد، با این حال چون این طرح در عرض یک سال اول نتونست اون چیزی رو که پیش بینی کرده بود جواب بده، ایشون رو بردنشون مجلس برای عدم اعتماد دادن، از قدرت انداختنش کنار. خب یک سال بعد، بعد از دو سال جواب داد اون طرح. اونم اومد گفت خب شما خیلی کم حوصله بود، من گفتم یک سال جواب نمیده، حوصله میخواد، شما چندین ماه فقط دارین طرح و زمینهای ازایش رو فراهم میکنید که یک شبه که نمیتونه شغل قرار کنه. حالا در ایران که اینا اصلا کسی نمیدونه میخوان چیکار بکنن، دارن یه طرح رو میدارن که واقعا فاجعه است. الان روند تدوین بودجه سال 87 حاکی از اون که تا حالا رقم دقیق مصارف ارزی و قیمت پایه نفت در بودجه 87 رو تعیین نکردن، نگفتن چقدر. در برنامه قانون برنامه چهارم توسعه که این رژیم یک برنامه توسعه مشخص کرده، توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، صحبت از این بوده که اتکای بودجه به نفت باید که کمتر بشه و سهم درآمد از مالیات در بودجه باید بیشتر بشه. این دو طرحی بوده که زبانم بازیش حرف زدم. بعد بنا بوده که طبق این برنامه که در یک جدول یا ما جدول بندی کردن به نام جدول شماره 8 در اون برنامه 4 یا برنامه 4 توسعه، قیمت پایه نفت در سالی که میاد 87 باید 19 دلار تعیین بشه و قرار و پیش بینی بوده که مازاد این رو ببرن به صندوق ذخیره ارزی بگذارن. حالا شما قبلی گفتید که الان به دو فوریت گفتن که اینقدر پول به ما بدید از صندوق برداریم.
بله.
حالا مجلس هم گفت من نمیدم و میخوان که همه بشتری رو برن کنن.
بله.
یه تو دهنی میزنم میگم لطفا خطا بشه، شما نمیدونید کم بوده باید برداریم، بعد به یه فوریت هم قبول میکنم تموش. یعنی اینه، یعنی که حالا میگه سال دیگه 19 دلار پایه بذارید. الان خدمت رو عرض میکنم پیش بینی میشه که الان دو هفته دیگه، سه هفته دیگه باید ببرن پیشنهاد رو به مجلس. پیش بینی میشه سال دیگه بودجه رو بر اساس نفت 50 تا 55 دلار تعیین کنن. یه دی از اقتصادنا میگن نه احتمالا بین 40 تا 50 دلار. اگه 50 تا 55 دلار باشه از قبل خیال خودشون راحت میکنن که تا امسال ما شکست خوردیم، 9 ماه بودجه تقریبا تموم شد، سال دیگه شاید تا آخر سال بتونیم بکشیمش. اگه نه یه دی بگم برای که در دهن مردم بسته بشه و مخالفی که چیزی نشه، بین 40 تا 50 دلار می‌ذاریم، هر وقت کم آوردیم مثلا امسال بریم صندوق ذخیره ارزی هم بشه. یعنی اینجا سیستم نظارتی در حکومت احمدی نژاد وجود نداره. آقای خامنه‌ای، خامنه‌ای مجلس شورای مصلحت نظام هست و اینها با همدیگه به توافق می‌رسن که این مقدار باید برداشته بشه تا این مشکل حل بشه و صدای کسی در نیاد. حالا صدای کسی هم خواست در بیاد، گروه های گشت مختلفی هم براشون میذارن که اینها رو به صلاح حتی به چکمه پای خانم ها میذارن، ایراد میگیرن. نوع مانتو و چاک مانتو اصلا دیگه یک مسخره است دنیا بگی که یه رژیم کارش این شده که نیروی انتظامات به این نوع مدل چاک مانتو بخواد یه در بیدن. ببینید تو دولت آقای خاتمی هم خیلی شعار داده شد، الان خدمتتون عرض کردم مثلا خاتمی رو اصلاحات ایران برای همه ایرانیان، اینها در حقیقت همش به عکس تبدیل شد. کاری هم که الان این رژیم میکنه عکس حرفی رو میزنه که عنوان میکنه. با این تفاوت که حالا شاید در دوره اصلاحات تو بعضی از این واژه ها زیاد پرداخته شد و بحث شد، بسیاری هم در خارج تصور میکردن که شاید اصلاح طلبان بتونن کار انجام بدن، خیلی در این رابطه با این واژه ها صحبت دارن. در رابطه با طرحهای آقای احمد جشت کسی حرف نمیزنه، چون هر چی هست رو از بین میبره، میگه سازمان برنامه ویژه وجود نداره که بخواد راجعش حرف بزنه. صندوق ذخیره ارزی اصلا مفهوم خودش از دست داده، صندوقش میذارم پیش پول برم فرقه بر میدارم، و به این صورت اصلا وضعیت کشور رو داره خیلی خیلی بحرانی کرده. طبق اظهارات خود رژیم گفتن که به صلاح بودجه عمومی کشور رو میخوان در قالب 65 تا 67 دستگاه متمرکز کنن. ببینید هنوز مشخص نیست چند دستگاه، حتی پیشبینی میکنن بین 65 تا 67 دستگاه. از این 65 تا 67 دستگاه عنوان میکنن که 30 تاش میشه استانداری ها و بقیه اون دستگاه های وزارتخونه ها و سازمان های هستن که در ردیف بودجه های خاص خودشون باید به اونا بودجه داده بشه تا اونا بتونن خرج کنن. خب پس بنابراین دستگاه اجرایی بودجه خودشون رو باید از 65 دستگاه مشخص شده که از اونها به عنوان 65 مرد قیدی کشور الان عنوان میکنن دریافت کنن. این چه وضعیت افتضاحیت این کشور شده. الان طرحی رو که عنوان میکنن میگن از طرح دوره قاجار بدتره، یعنی هیچ برنامه. خیلی مطلب زیبایی یک نفر نوشته راجع به صلاح همین تقسیم بندی که کردن، البته خیلی گذرا و کلیت صحبت کردن، ولی جمله خیلی قشنگ نوشته این طرحی که اینها بردن و گفتن اقتصاددان، به نظر ما اقتصاددان نیستن که این طرح رو بردن که حق با این نویسنده محترم. بعد میگه خب اونها یه الگویی باید داشته باشن تو دنیا، از کدوم الگو رفتن اینو گرفتن؟ از چه الگوی پیشرفته‌ای در دنیای امروز ما گرفتن؟ گفتن ما میان این به 65 یا 67 نهاد این رو میدیم یا تقسیم میکنیم و اسمش رو گفتن 65 مرد قوی کشور. پس همین قدرت نقش اول رو بازی میکنه. در حقیقت به 65 ولی فقیه کوچک میخوان رو بدن. ها این میشه دیگه. و اینها هر کنی چون هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. و بعد چی میخواد از اونا سوال بکنه که چی کرده چی نکرده. در حقیقت سازمان برنامه بودجه که یک سازمانی بود که چند دهه تجربه تو سر خودش داشت، هر کارشناسی میدونست چه باید بکنه و چه نکنه، با این تفاوت که خود به آمار و ارقام به درستی عمل نمی کردن و آنچنان که باید شاید در زمین استقلال مملکت هم در اون چارچوب عمل نمی کردن. بخشش در چارچوب این بود که قدرت به توقعات خودش برسه. با این حال این سازمانی بود که داشت کارش انجام میداد. حالا این رو تبدیلش کردم به چیزی که اصلا نمیدونیم در سال آینده چه بحرانی رو ما باید در ایران منتظرش باشیم و چه وضعیتی خواهد شد. آخر مثلا به یک استاندار که میدن، سوال منه که این استاندار الان هیچ طرحی نداره که چه شکلی میخواد تقسیم کنه بودجه، چه شکلی میخواد بده، چگونه بودجه عمرانیش رو میخواد تعیین کنه، چگونه میخواد بقیه بود، چند تا کارشناس داره، چند تا مشاور هست، کدوم دفتر رو دارن که این کارو میکنه. آخه این 3 ماه دیگه بعد این بودجه بره اونجا اجرا بشه، چه شکلی میخواد کار کنه؟ هیچ کاری رو صحبت نیست. و در ذات بسیار بسیار بحران داره جامعه ما. خب حالا بخش از اینها باید در امور عمرانی پیاده بشه و مسائل مختلف که اون رو میتونیم در جلسات دیگه شو پردازیم.